أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ملائکه رو تمامش میکنیم انشاءالله فعلا، در حدی که اون کلیت بحثی که در کتاب داریم فهمیده بشه. باز شاید به مناسبت‌های نکاتی در مورد ملائکه عرض بکنیم. یه روایت در مورد ملائکه که اینها موقع مرگ چه رفتاری دارن، ملائکه کتابت اعمال در بهار جلد 5 بابیه صفحه 325. و حالا من چند تایی روایتش رو اگه بشه خیلی سریع اشاره بکنم. باب 17 صفحه 319، ان الملائکه یکتبون اعمال العباد. عنوانش اینه که ملائکه اعمال عباد رو می نویسن، اعمال بنده ها رو کتابت میکنن. خب اول آیاتش رو اشاره میکنن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، بعد روایاتش رو میفرمایند. یکیش همین بود که دیروز عرض کردیم، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم. ملک دست چپ دست راست نداریم، همونجور که خود پرونده رو مثلا به دست چپ به دست راست نمیدن، دو عالم، عالم یمین و عالم شماله. این چپ و راست، چپ و راست اعتباری نیست که الان چپ و راست من این ور میشه شما اون طرف میشید، روبروی هم مقابل هم میشیم، هر کی هر جا بشینه یه چپ و راستی میشه. چپ و راست حقیقی است، یعنی شما با دست چپت هم که کار میکنی، این در واقع اگر کار خوب بکنی این دست چپت برای دست راسته، با دست راستت هم اگر کار بد بکنی دست راستت هم برای دست چپه، دست چپ ملکوتی. این چپ و راست معناش اینه که حالا بخشی از این تو بحثای شیطان و تشکیلات توضیح دادیم که ملائکه از چهار شیاطین از چهار طرف حمله میکنن. این حمله از چهار طرف به چه معناست؟ این طرفها طرفهای اعتباری نیست، اینها حکایت از ابعاد مختلف وجودی انسانه. همین تعبیر ابعاد وجودی خیلی تعبیر قشنگیست. ما همونجور که تو عالم ماده ابعاد داریم، در ملکوت هم ابعاد داریم. حالا در قیاس با این ابعاد مادی ما، ابعاد ملکوتیمون هم گفتن چپ و راست و جلو و عقب. آنچه که پیش روی ماست میشه جلوی ما، این بعد وجودی ماست که میشه رو به رو. آنچه پشت سر ماست از حیث وجودی، هر آنچه که از حیث وجودی جلوتر از ماست این میشه جلو، هر آنچه که از حیث وجودی عقبتر از ماست این میشه عقب. ما گذشتمون میشه عقبمون، آیندمون میشه جلومون. یه بخشش اینه. و ابعاد خیر، نقاط قوت میشه سمت راستمون، نقاط ضعف میشه سمت چپمون. خب ضعف و قوت رو هم در قیاس با یک چیزهایی میسنجیم دیگه، یعنی اگر من توان یک سری کارهایی که باید انجام بدم داشتم این میشه نقطه قوت. یعنی یک سری کارها رو الان ما میگیم فلانی نقطه قوت داره، یعنی چی؟ مثلا یک رئیس جمهور نقاط قوتی داره، نقاط ضعفی داره به حسب اون وظایفی که داره، کارهایی که باید انجام بده. اگه داره انجام میده، بلده، توانشو داره، این میشه نقاط قوتش. اگه نداره میشه نقاط ضعفش، این میشه ضعف و قوت. حالا این صورت ملکوتیش همونیه که ما ازش تعبیر میکنیم به سمت راست سمت چپ، دست راست دست چپ. شیاطین از همه این چهار عالم، چهار بعد وارد میشن که ما رو درگیر بکنن نسبت به آینده، ما رو تردید بندازن، دودل بکنن، بترسونن نسبت به گذشته، ما رو هی درگیر خیالات و خاطره ها بکنن، ما رو تو گذشته نگه دارن. نسبت به نقاط قوت هم توهم اینو در ما ایجاد کنن که نقطه قوت رو داریم، هم نقطه قوت رو از خودمون بدونیم و با اون نقطه قوتمون از ما کاری بر نیاد، اثری برای ما نداشته باشه، که اصلا خود اصل بودن این نقطه قوت هم اول محل تردید. و از سمت چپ هم میاد که نقاط ضعف ما رو اول بگه نداریم، اگه داریم مهم نیست، اگه داشتیم و مهم بودن برطرف شده، و درگیر کردن تو زوایای دیگری از سمت چپ ما که میشه نقاط ضعف ما. این 4 تا بعدیست که شیاطین ازش وارد میشه. در عالم قیامت ما مؤمنین رو در این حالت میبینیم که یس آنور هم بین ایدیهم و به ایمانهم، نور اینها جلوشون و سمت راستشونه. دیگه اصلا مؤمنین در قیامت در بهشت سمت چپ و پشت ندارن. یعنی چی چپ و پشت ندارن؟ این دیگه توضیحاتش معلوم شد. این چپ و پشت به اعتبار این فضای مادی نیست. هر آنچه که هست حضوره، هر آنچه هست پیش روی اینهاست. در حالی که اونا چون ادبار داشتن، اعراض داشتن، کفار چون در پشت کرده بودن، کلن پشتن، همه چی پشت ایناست، همه حقای پشت ایناست، روبروی هیچ حقیقتی نیستن. و هر آنچه هم که دارن دست چپشونه، چون هرچی که برای اینها بوده نقطه ضعف بوده، لذا پرونده اعمال تو دست چپشونه. نمیدن بعدی مثلا میخواد دست راست بگیره نمیتونه، بعد هی زور میزنه مثلا به آخر دست چپش میگیره، مثلا از این چیزای توهمی که خیالات ماست. نه خیر، این همه وجودش دست چپه و پشته. پروندش هم مال عالم شمال اوست. حالا عالم یمین، عالم یمنه. عالم شمال چه؟ عالم یسار هم نمیگه، چون روبروی یمین یساره، راست روبروش چپ، تعبیر یسار میاد تو زبان عربی. قرآن تعبیر یسار به کار نمیبره، تعبیر شمال به کار میبره. خب چرا شمال رو به کار میبره؟ شمال از شمله میاد. ما اصلا تعبیر یسار رو هم تو قرآن نداریم. الان که من سرچ میکنم میبینم اصلا تو قرآن کلمه یسار به کار نرفت. مثلا با این چپ من در برابر راست به معنای، چون یسار معناش از یسره، از جهت اینکه این یسیر ساده است. کارهای ساده رو معمولا مثلا آدم با دست چپ انجام میده، کارهای سخت رو با دست راست، معمولا چون غالبا دست راستی هستیم و به این حساب یسار بهش میگن. شمال که گفته میشه از شمله میاد. شمله به چه معناست؟ شمول. مثلا میگیم آقا مشمول خدمت، مشمول خدمت، میگیم این تعرفه شامل فلان چیزها میشود. شامل میشود یعنی در بر میگیرد، گستردگی، فراگیری. خب اونی که شامل میشه یعنی ضابطه نداره، محدودیت نداره، برش نداره. اگه یه آبی الان اینجا بریزیم شامل همه این فرش میشه، شامل همه این میز میشه، همه این میز رو در بر میگیره، فرا میگیره این میز رو. اصحاب شمالن. چرا؟ برای اینکه اینا محدودیت تو زندگی ها نداشتن. هر چی که جلوی چشش رسیده دیده، هر چی به زبونش رسیده گفته، هر چی که خواسته خورده، هر جایی که خواسته رفته، همه چیز را در بر می‌گرفته بدون هیچ محدودیت و ضابطه و کنترلی. کنترل و خط‌کشی و برش و نگهداری نبوده در اون. این میشه اصحاب شمال. اصحاب یمین نه، سلکت کردن، اصطلاح امروزی‌ها گزینش کردن، انتخاب کردن، اینو میگیرم اونو رها میکنم. این یمنه، او ملاک داشته، ملاکش هم یمن بوده، چی به دردم میخوره، چی به کارم میاد. این میشه عالم یمین، عالم شمال. حالا یک ملک مال عالم شماله، البته خودش شمالی نیست، مال عالم شماله، همونجور که ملائکه جهنم مال عالم جهنم ولی جهنمی نیستن، خودشون معصومن. ملائکه جهنم خودشون نماده، یعنی غرق در رحمت خدان، خودشون مستحق رحمت خدان، ولی کاری که میکنن مثل کسی که مأمور زندانه، خودش زندانی نیست، مأمور زندانه. اتفاقا این حکومت به شدت برای اون مثلا شهید لاجوردی مأمور زندان بود، ولی یکی از نیروهای به شدت محبوب حضرت امام و حکومت و رهبری و اینا بود. خب این مورد رحمت خدا هست، ولی محل کارش، اون حوزه فعالیتش جهنمه، زندانه. ملک عالم شمال هم مورد رحمت خداست، معصومه، حوزه فعالیت او عالم شماله، نسبت به عالم شمال احاطه داره. هر کاری از ما که صورتش در عالم شمال دیده میشه او ثبت میکنه و رصد میکند ما را در بعد عالم شمالمون. هر کاری از ما که در عالم یمین دیده میشه کی ثبت میکنه؟ ملکی که در عالم یمینه و رصد میکنه ما را از عالم یمین. البته ما در برابر اینا یکی دیگه هم داریم. کیان؟ یه مقربین داریم. مقربین نه اصحاب یمین هن، نه اصحاب شمال هن. سوره متففین رو از اول آن سوی مرگ ماهی گفتیم میخوایم اینو بخونیم، نشد که بخونیم. حالا امروز که روز میلاد آقا و مولا و امام و جان جانان ما امیر المومنین ارواحنا فداست، ما که حالا انشالله عرایزی در مورد این ذات مقدس اگر توفیقی باشه و خود این ذات مقدس عنایتی بکنه انشالله عرض خواهیم کرد و جا هم داره که تبریک بگیم به همه شیعیان امیرالمومنین، به همه فرزندان امیرالمومنین، به همه پدران، خصوصا اساتید بزرگواری که حق به گردن ما دارند و پدر معنوی ما بودند و زحمت کشیدند، انشالله مورد عنایت خاصه امیرالمومنین باشه. حالا این سوره متففین خیلی سر و سر خاصی هم با امیرالمومنین داره، مثل همه سوره های قرآن که همش جلوه امیرالمومنین. حالا تو سوره مبارکه متففین یه دستبندی داره، میفرماید که کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یه ابرار داریم، یه فجار داریم. ابرار اصحاب یمینن، فجار اصحاب شمالن. بعد یه مقربین داریم. حالا مرتبه وجودی اینا رو ببینید، اصلا این چپ و راست نیست، این دقیقا مرتبه رو طبقه بندیه. طبقه پایین رو میگیم اصحاب شمال، نه چپ راست جلو. چپ راست جلو البته تو فضای مادی ما چپ راست جلو میشه، ولی تو عوالم وجودی رو همه این طبقات، چپ عالم شمال، عالم فراگیری که این هر چی دم دستش رسیده گرفته، هیچ مقید در قید نبوده، قید و بند نبوده، ولنگار بوده. یورید و انیف جره امامه، این میخواد جورش باز باشه، هر جا خاص بره، هر کار خاص بکنه، این میشه اصحاب شما. که تعبیر دیگه در مورد اینها فجاره. کتاب فجار کجاست؟ آیه 7. کتاب فجار کجاست؟ در سجینه، در زندان هاست. که الان این سجین رو بحث مفصل و مبسوطی، ما از آرزوهامونه این سوره مبارکه متففین رو یه وقتی بحثش رو داشته باشیم که الان خدای متعال باید عنایت بکنه. این سجین سجنی بر بالای سجن دیگر است، به قول مرحوم علامه طباطبایی، که اگر کسی در اون بیفته تا ابد یا مدتی بس طولانی در اون خواهد بود. خب که محمد علامه فهمه که انقدر سخته که با زبان بشری نمیشه معرفیش کرد، این مبالغه در سجنه، چون سجن بند هستی ولی تو اون بند یه گشایشی داری، تو بند که دیگه بند نیستی، تو بند آزادی، یعنی پا میشه میشینه میخوابه، غذا میخوره، میگه، میخنده، کتاب میخونه، فیلم نگاه میکنه، بازی میکنه، تفریح میکنه، در بنده همش. ولی این سجین در بنده و در بنده، یعنی هیچ، یعنی در بنده مطلقه. صورت ملکوتی اینجور ول بودنی تو عالم ماده اونجور در بند بودن در ملکوته، و صورت ملکوتی اونجور ببینید خیلی هم پرت نیست. شما الان نگاه کنید بچه‌ای که مثلا 7 سالشه و این باید مدرسه بره، شرایط و امکانات مدرسه رفتنش هم هست و این مدرسه نمیره و کامل وله، اون وقتی که عرصه بروز تحصیلات افراد در جامعه است میشه 20 سالش، 30 سالش، وقتی که دیگه باید از دانشش نون در بیاره، کار بکنه، ارتزاق بکنه، اون وقت چیه؟ در بنده در بنده، هیچ از اون نمیاد. این 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال ول بود. اون وقتی که باید جمع میکنه، اون وقتی که باید بروز پیدا کنه، آثارشو ببینه، نتیجهشو ببره، در بنده در بنده. این دقیقا همین صورت، همین ماجرای ماست که تو زندگی دنیامون برقراره. این تو عوالم بعدی هم همینه. این هم همین عالم دیگه، یعنی در ما میگیم عالم، عالم کودکی، عالم نوجوانی، عالم دانش آموزی ول بود، در عالم کاسبی هیچی گیرش نیومد، در عالم تحصیل هیچی نداشت، در عالم تأثیر هیچی نداره. این همینه، همین الانش هم جاریه دیگه، نسبت به ملکوت هم همینطوره. این در عالم دنیا ول ول بود، در عالم بالا حقیقت این ول بودن او چیه؟ در بند در بند، در سجینه، کتابش در سجینه، کتابش هم از خودش جدا نیست، کتابش همون اسکن وجودی اوست، همون چیزی که حکایت از وضعیت وجودی او داره، یه چیز جدا از خودش نیست. اقرأ کتابک هم که میگم بشکنه خودتو مطالعه کن، ما چیزی بیرون از ما نیست، نه مثل اون بابا، اون آقای دکتری که دکتر پیش گفتم که میگه هیچ خبری غیر از ما نیست، که ما رو باز آخر بیاریم توی عالم ماده و با این توهمات و اینا این بشه ما، نه، ما یه بالاتر، هی هر عالمی ما جدیدی از خودمون توی یک عالم نوینی آشنا میشیم. همونجوری که امیرالمومنین فرمود صلوات الله و سلام علیه، من عرفنی به نورانیه فقط عرف الله، هر کی منو به نورانیت بشناسه خدا رو شناخته. این معرفت به نورانیت چی؟ یعنی منو در مرتبه نورانیت هم اگر بشناسه، از عالم نورم اگر بشناسه، معرفت تامه حق تعالی رسه، که بزرگان اسم میذارن معرفت نورانیت و زیارت در معرفت نورانیت. اینا حرم که میرن در دیوار زیارت نمیکنن، اینا اون مقام نورانی و اون عالم نور امام معصوم رو زیارت میکنن که اون اول خلقت انوار بودن دیگه. در زیارت ناحیه هم فرمود که انواری بودید در عرش، خدا شما رو پایین فرستاد. الان فکر کنم که کمی ذهن ما پا میده به اینکه عرش، نور، عالم بالا، لااقل تصورش رو شاید بتونیم داشته باشیم. به هر حال اینا در سجین کتابشون، و ما ادراک ما سجین، تو چه میدونی که سجین چیه؟ کتاب مرقوم، خود سجین یه کتاب مرقومه، مکتوبه، یه قضاییست، یه اثباتیست، رقم خورده است. خب که هرچی اونجا ثبت شده روشنه، حتمیه، تخلف توش نیست. خود سجین یه کتابه، خود سجین یه کتابه، کتاب شما تو کتابه، یک عالمی است که همه چی ثابته، روشنه، مضبوطه تو قصه صعود، و هر کسی کتابش تو اون کتابه. بعد بکنی خب باز کتاب و ذهنیت مادی و دفتر و برگ و اینا نداریم دیگه، این یه چیز بالاتر. خب اینم از این. بعد فهم ویلون یوم اذن للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، و توضیح میده که اینا کیان؟ اینا روز قیامت هم لمحجوبون، ان ربهم یوم اذن لمحجوبون، در حجابن، پشتن، پشت کردن، هیچی نمیبینن، هیچی جلوشون نیست. خب این از فجار. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیینه. پس عالم علیین که میگیم اعلا علیین، خود علیین یک عالمه، اونا در سجینه، در عالم سجینه، این در عالم علیینه، که میگه کسی زیارت مثلا اهل بیت میره، خدا اون رو در اعلا علیین مینویسه. اعلا علیین بالاترین مرتبه علیین، که باز هنوز مال عالم ابراره، عالم مقربین نیست. کتاب ابرار تو علیینه. بعد میفهمد که و ما ادراک ما علیون، چه میدونی علیون چیه؟ کتاب مرقوم، باز که علیون هم یه کتاب، اون عالم ثبته، عالمی که همه حقایق توش ثبت شده، کتاب مرقومه. یشهده المقربون. خب حالا عالم مقربین چیه؟ دیگه فقط اشاره اینجوری میکنه، میگه عالم ابرار یه جوریه که مقربین شاهد عالم ابراره، احاطه و سیطره وجودی داره به عالم ابرار. اگه کسی جز مقربین شد، این خودش اشراف داره به عالم ابرار. خب اون با سوره مبارکه واقع اینا رو تعریف کرد که این ابرار کیان، مقربین کیان، السابقون السابقون اولئک المقربون، اینایی که اهل سبقتن، سبقت در عوالم وجود زده جلوتر، یک عالم یک مرتبه از او بالاتره، این سبقته که السابقون السابقون، که حالا یا باید دو تا سبقت باشه، یکی سبقت در ذات، یکی سبقت در صفات، یا سبقت در صفات، سبقت در اعمال، یا سبقت در نیت، سبقت در اعمال، همه اینها میتونه باشه. خب اینها پس بیشتر مقربون، مقربون شاهد بر ابرارن، احاطه دارن. اینی که مثلا امثال علامه طباطبایی، آی بهجت، امام، بزرگان این شکلی، اینا احاطه دارن، اشراف دارن. حالا بعد از مرگشون که قطعا در همین دنیا هم اشراف وجودی دارن اگر بخوان، این به خاطر اینکه جزء مقربینن، نسبت به ابرار احاطه دارن، اشراف دارن. پس مقربین شاهد بر وضعیت ابرارن. خب ان الابرار لفی نعیم، حالا ابرار در نعیمن، علل ارائکه یندورون، باز تعریف میکنه این ابرار جایگاهشون چطوره، رو تخت نشستن و هم نگاه میکنن، در چهره اینها نظره نعیم رو میبینی، شادابی نعیم رو میبینی که چقدر حالشون خوبه، از رحیق مختوم میخورن، ختام هومسک و فیدالکه فلیتنافس المتنافسون، اینجا باید نفس نفس بزنید با هم رقابت کنید، بدو بدو را بندازید برای اینکه به اینجا برسید. مزاج هومن تسنیم، از چشمه میدن که مزاج این چشمه از تسنیمه. حالا عینن یشرب و بهل مقربون، حالا این تسنیم، تسنیم اون چشمه ایست که مقربی، حالا یه این ابرار بهشون یه آبی میدن که یه ترکیبی از تسنیم توشه. تسنیم چیه؟ تسنیم چشمه مال عالم مقربین که اون سرریز کرده پایینا رسیده، به ابرار هم یه چیزی رسیده، یه رگه هایی از اون تسنیم توی این چیزایی که اینا دارن قاطی، مثل آب زمزم که اصلش مثلا مال مکه است، ما مثلا قرقاتی وقتایی تو بعضی مثلا تانکر، تو بعضی ظرف آب مثلا یه تیکه های مزاجش رو ترکیب کردن، ممزوجش کردن با آب زمزم، ولی اصلش مال اینجا نیست، مال ما نیست. اونی که در مسجد الحرام زندگی میکنه، او خودش مثلا چشمه مال اوست، اون آب مال اوست. پس این مال مقربینه، تسنیم از مقربین سرریز کرده، به ابرار هم یه چیزایی رسیده که از این مقربین از این چشمه میخورن. ان الذين اجرموا، دیگه حالا اینجا میفهمد، حالا تو این دنیا این مجرمین مؤمنین رو مسخره میکنن، دیگه بعد نه میفهمد، میفهمه که اینجا بزن مسخره کنن. و ما ارسل علیهم حافظین، بعد فهمید که فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، امروز که میشه، روز قیامت که میشه، مؤمنین به کفار میخندن. اینجا از حیث ماده که نگاه میکنه اونا جلوترن، چون هر کار بخوان میتونن بکنن، دست و بالشون بازه، مقید به چیزی نیستن. این مؤمن هی مقید، او مسخره میکنه، بابا تو خودت گرفتار که این مشنگ کردی، بردار بخور، این حقت، بردار اختلاس کن، بدوز، بکن، ببر، احتکار کن، تو دیوونه ای، ماسکو برداشتی دونه 450 تومن میفروشی، ماسکو الان بزنن تو انبار دونه اینقدر بفروشن، دونه 15000 تومن بفروشن، تو خالی بابا، برداشت میری رایگان پخش میکنه تو مناطق محروم. الان اینا میخندن مسخره میکنن، اصحاب شمال دیگه، بنده به چیزی نیست، تقید به چیزی نداره، او تقید داره، مرتبه وجودیش بالا میره. بعد اون روزی که حقایق و مراتب وجودی معلوم میشه، کتاب لو میره، اون وقت معلوم شه کی بالاتر کی پایینتره. اون تمسخر اینا باز تمسخر اعتباری نیست مثل دنیا، تمسخر حقیقی است، در سخریه اوست، زیر دست اوست، یه مرتبه پایینتره. اون این نیست که مثلا روز قیامت میان دور هم میشینن اینو نگاه مثلا اینجوری تمسخر کنن، تمسخر دنیایی این شکلیه دیگه، تمسخر قیامتی که این شکلی نیست. مؤمنین بیان میگن اینو نگاه، دماغ اینو ببین، این شکلی نیست. مرتبه وجودی پایین‌تر از اوست، زیر دست اونه، حقیر، خار، ذلیل پیش او، در تحت تسخیر اوست، ذلیل پیش اوست. این میشه تمسخر واقعی در روز قیامت که اینا به اونها میخندن. خب سوره هل صب و بل کفار و ما کانو یفعلون، غیر از اینه که تنشون کردیم، ما کانو یفعلون تنشون کردیم، صب کردیم براشون، کفار همین لباسشون همونایی که عمل کردن، اینجا شده قیافه شده لباسشو، عرض کنم که اونی که به تنشه. یه دورم سوره مبارکه متففین رو امروز بالاخره بعد از هرگز تونستیم یه مروری داشته باشیم. خب من ادامه این روایت رو عرض بکنم، انقدر این بحث و بحثای جونداریست و حرف روش هست که آدم حیفش میاد رد بشه و میبینیم میخواییم هم هی بیم سراغ متن کتاب، حالا میام انشالله امروز، ولی این بحثا نمیذاره. پس صاحب شمال لیرفع القلم ست ساعات، حالا به عالم شمالمون با تأخیر صورت ملکوتی عمل اون وارد میشه، یعنی خدا حجابهایی گذاشته بین ما و عالم شمالمون، همین حجابها هم هست که باعث میشه جهنم رفتن برای ما سخت باشه، با فشار باشه. هر کی بهش میره موافقت وجودی داره بهش باهاش، ولی هر کی جهنم میره زورکی میره. لذا جهنم میار مثالی که قبلا چند بار گفتیم، مثال میخ در دیوار بود، به زور هر جهنمی رو وارد خودش وارد جهنم، با فشار خودش وارد جهنم کرد، چون اینجا متراکم از حجاب‌های متعدده، 7 تا حجابه. این 7 ساعت یا 6 ساعت حکایت از 6 حجاب یا 7 حجاب داره. بین ما و عالم شمال حجاب‌های قرار دادن که ما سریعاً با هر فعلی وارد اون عالم نشیم و موقعیت داشته باشیم تا این بخواد از این حجاب‌ها رد بشه ما توبه کنیم برگردیم، سریع رسوخ نکنه در عالم کتابت ما، سریع برامون عالم شمال شکل نده، سریع رسوخ به ذاتمون نکنه، ببینید تو خوردمون نره. اصطلاح قشنگ امروزیش الان یه تیکه گرد و غبار که میشینه روی این لپتاپ مثلا میشینه، اگه من سریع تمیزش کردم پاک میشه، اگه همجور هی متراکم شد بگیم چی میشه؟ رفته تو خوردش. دیدی این رنگ این لپتاپ سیاهه، ولی انقدی گرد و خاک تو خوردش رفته دیگه تبدیل رنگ خاکستری شده، هر چقدرم که من دستمال بکشم پاک نمیشه، باید یه تینری چیزی بیارم انقدر عمیق باشه رسوخ بکنه بره از اون لایه عمیق‌تر او پاکش کنه. این همش ماجرای جهنم و اینا همینه. خیلی امروز روز میلاده دیگه، روز میلاد امرونه بریز به پاش سیحت. خلاصه عرض کنم خدمتتون که لذا جهنم هم عمقی میشه این 7 حجاب تا عمل اول تثبیت بشه براش و همینجور هر چقدر میمونه هی رسوخ میکنه میره تو خوردش. لذا بعضی ها رو خدا یه عذابی میده تو همین دنیا، یه گرفتاری، یه بلا، سرش به سنگ میخوره، حواسش جمع میشه، این از اون عالم شمال در میاد، مقید میکنه خودشو، حواسش به خدا جمع میشه، حواسش به اعمالش جمع میشه، بر میگرده. این اونیه که هنوز رسوخ در ذاتش و صفاتش نکرد، تبدیل به ملکه براش نشده این گناه، این زود بر میگرده. اینجا داره مؤمن مثلا زخم میشه پاش، یه چیزی میبینه ناراحت میشه، خواب بد میبینه، متلکی بهش میندازن، یه دغدغه یهو پیدا میکنه، نگرانی پیدا میکنه که اون روایت هم قبلا خوندیم، یه بستر رو سکه رو میشماره فکر میکنه 100 تاست، اول میشه میبینه 99 تاست، نگران میشه، دوباره میشه میبینه 100 تاست، اون یکم نگرانیه کفاره خیلی از گناهاش بود. خب این همونی که برمیگرده، اون هنوز رسوخ نکرده، تو خوردش نرفته، سری از عالم شمال درش میاد. ولی بعضیا نه، بعضی با اینا پاک نمیشن، لایه های عمیق‌تریه، بچه‌شو باید از دست بده مثلا، سلامتیشو از دست بده. بعضی هم اصلا تو دنیا پاک نمیشن، تو برزخ با فشار قبر، با سختگیری موقع احتضار، موقع جون دادن سخت میگیرن که این از عالم شمال در بیاد و متوجه و متنبه بشه، یا تو خود عالم برزخ سختگیری هایی میشه. بعضی هم انقدر تو خوردشون رفته که صحنه قیامت، با صحنه قیامت بعضی انقدر تو خودشون رفته میان تو جهنم، دوره‌ای رو در جهنم میگذرونن که پاک بشن، بعضی انقدر دیگه تو خودشون رفته خودشون با حقیقت گناه، با حقیقت عصیان، با حقیقت استکبار یکی شدن، اینا دیگه ابدا پاک بشو نیست، مثل نجاست سگ که ذاتی شه و تا وقتی سگ سگ است نجس است، سگ رو هر کاریش بکنی 70 بارم بشوری مگر اینکه سگ رو بندازی تو نمکزار تبدیل به نمک بشه، این همچه حالت استحاله استراحان صورت بگیر، اینه تا وقتی سگ سگه نجس. اینا هم همینه، اینا دیگه خالد در جهنم. خب فرمود که به صاحب شمال گفتن که قلم رو، یعنی این قلم رو برداشته تا 6 ساعت از عبد مسلمان خطاکار یا گناهکار، که اگر این ندامت پیدا کرد استغفار کرد القاها، میندازه. حالا چقدر تعبیر قشنگه، حالا عملش رو میندازه توی عالم شمال، و الا کتب واحده، ببخشید میندازه، ازش میندازه، از عالم شمالش میندازه، وگرنه یکی مینویسه براش. یکی اون حدیث از ان صاحب الیمین امیر علی صاحب الشمال. ببین چقدر روایت ها فوق العاده است، کجای روایت ها رو بر ما خوندن؟ صاحب یمین امیر بر صاحب شماله، ولایت داره. بین این ملائکه مرتبه وجودی ملک صاحب یمین به مرتبه وجودی ملک صاحب شمال شرافت داره، برتره. ملک صاحب شمال هم زیر دستی ملک صاحب یمین به حساب میاد. خیلی قشنگه اینا، خیلی ریزه کاری داره. وقتی که این حسنه انجام بده صاحب یمین براش 10 تا مینویسه، وقتی سیئه انجام بده صاحب شمال میخواد بنویسه، صاحب یمین بهش میگه امسک وایسا ننویس. فیمسک و انهو سبع ساعت، 7 ساعت صبر میکنه. که این ساعت هم عرض کردم منظور ساعت 60 دقیقه دنیای ما نیست که 7 تا 60 دقیقه صبر بکنه. ساعت تو هر عالمی معنای خودش رو داره دیگه، که قبلا هم عرض کردیم ساعت اونیست که میاد پس میزنه، اونی که میاد یک چیزی رو پس میزنه، همونجور که ثانیه به ثانیه، ساعت به ساعت، ساعت 10 میاد ساعت 9 رو پس میزنه، دقیقه 10 میاد دقیقه 9 رو پس میزنه، ثانیه 10 میاد ثانیه 9 رو پس میزنه. حالا این تو مراتب وجودی که هر چیزی یه چیزی رو پس بزنه، این خلاصش اینه، این میشه ساعت، و 7 تا از اینا باید بگذره تا عمل تثبیت بشه. اگر استغفار که هیچ براش نوشته نمیشه، اگر استغفار نکرد براش یک سیئه می نویسن. خب اینم از این. روایت دیگه از اسحاق ابن عمار، البته اون روایتی که دیروز خوندم و عرض کردم کاملش تو بحث کتابت اعمال نیومده، ولی خلاصش و اون تیکه‌ای که دوتا مؤمن وقتی با هم میشینن، وقتی دوتا مؤمن با هم میشینن ملائکه به هم میگن که ما خلوت کنیم، اینو اینجا آورده، روایت اولش هم هست. روایت دوم اینه، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا به من خبر دادین بهترین وقت برای نماز صبح کیه؟ حضرت فرمود همراه طلوع فجر، همین که اذان صبح شد، که خدا میفرمه و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی منظور صلات فجر که ملائکه شب و ملائکه روز شاهدشن. حالا شب ملائکه‌ای داره، روز ملائکه‌ای داره، این توضیحات داره. حالا ببینم با توضیحاتی که دادیم میتونیم بگیم سجده ملائکه به چه معناست؟ یعنی چی سجده ملائکه؟ آفرین. پس سجده ملائکه یه عمل فیزیکی سوری که اینجور خم بشن پایین برن نه، نیست. یعنی در مرتبه وجودی خودشونو پایین تر از اون میدونن، از اون انسان کامل، و باب تقرب به خدا را او میدونن. این میشه سجده. هر کسی نسبت به هر کسی دیگه باب تقرب خودش را او دانست، این داره سجده به او میکنه. حضرت یعقوب هم باب تقرب خودش به خدا را حضرت یوسف میدونست، این هم سجده یعقوب به یوسف بود که سجده کرد. قرآن رسما میگه که سجده کرد یعقوب به یوسف، مرتبه وجودی بالاتره. خب و نکته بعدی و قشنگش اینه که هر کسی همین الان به اون مرتبه وجودی برسه، به اون عالم مقربین برسه، ملائکه برای او سجده میکنن. همین الانش من و شما اگه به اون مرتبه برسیم، همین الان ملائکه در سجده. خب باز عرض میکنم، برای اینکه باز هی میترسم این اشتباهات پیش بیاد، نه یعنی جبرئیل لفته تو خم شده تو تا کمر آقا پاشو کار داریم، نه من در سجده باید باشم نسبت به این انسان کامل. این سجده سجده وجودی است، یعنی خودش را در برابر او تسلیم محض به خاک افتاده میبیند، این میشه سجده. خب ملائکه شب ملائکه روز، وقتی که بنده نماز صبح میخونه، اگه اول طول آفتاب بخونه دو بار براش کتابت میشه، هم ملائکه شب می نویسن هم ملائکه روز. خب اینم از این. روایت دیگه داره که جابر از امام باقر علیه السلام پرسید که این دوتا ملک کجا نشستن، جایگاه نشستن این دوتا ملک در انسان کجا؟ حضرت فرمود هاهنا واحد و هاهنا واحد، یکی اینجا یکی اینجا. و حضرت کجا رو نشون دادن؟ شدقین خودشون نشون دادن. شدقین این توی لب. حضرت فرمود یکی این تو نشسته یکی این تو نشسته. خب الان یه ملک تو این لپه یه ملک تو اون لپه، بعد مثلا قضا میخوام، بعد قضا تو این لپ میفته، مثلا این ملک در میره میگه اینجا پر شد، یه سامانه بارشی مثلا اینجا اومده، بهمن عظیمی بعد مثلا سمت چپ میره، همجور میچرخه این ملکه، همجور موجهای آبی دور بر میدارن. این لپ، این دهان، این فضایی که احاطه داره به گفتار ما، ورود و خروج ما در دهانمونه دیگه صادرات و واردات بروزش در دهانه، هم چیزهایی که میگیریم از دهان میگیریم، هم چیزهایی که صادر میکنیم از دهان صادر میکنیم. اون مبدأ ورود و خروجمونو این ملائکه اونجا داخل دوتا لب حضرت در قالب تمثیلی که او بفهمه میگن دیگه، یعنی این مبدأ ورود و خروج دست ایناست، اونجا نشستن، اونجا رو دارن. خب اینم از این. اینم نکته قشنگیه. میفهمم که این ملک چیزی رو نمی‌نویسه مگر اینکه بشنوه یا تلفظ بشه یا نطق بشه. بعد میفهمم اینی که در قرآن فهمون وذکر ربک فی نفسک، این نشون میده که همون بحث مرتبه وجودی اون ملک کرد کرده. فهمید که اینی که در قرآن فهمونده خدا رو در نفس یاد کن، لا یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس العبد غیر الله، ثواب اینو غیر خدا کسی نمیدونه، این ملک با خبر نمیشه. عمر وقتی خیلی خالص شد، اینو زراره نقل کرده، وقتی خیلی خالص شد این ملک با خبر نمیشه، از دستش در میره، نه تو مرتبه وجودی اون نیست. این پس روایت فهمیده میشه با اون نکاتی که جلسه قبل عرض کرد. خب فهم بود که در هوا ملکیست که بهش میگن اسماعیل، بین ملائکه هم اسم اسماعیل داره. علا ثلاث مئت الف ملک، 300,000 ملک زیر دستشن. کل واحد منهم علا مئت الف، هر کدوم از اینا 100,000 ملک زیر دستشونن. یحسون اعمال العباد، اینا اعمال بنده ها رو احصا میکنن. پس جناب اسماعیل یکی از وزرای جناب اسرافیله. این سلسله مراتب دستون بیاد که بعدن رفتیم اون وقت بگیم من فقط خود اسماعیل، با هیچ کی دیگه، تا وکیلم نیاد حرف نمیزنم، تا خود اسماعیل نیاد من با کسی چیز نمیگم، تازه اسماعیل هم نه اسرافیل بر بیاد بشناسیم اونجا به دردمون میخوره. فاذا کان راس السنه بعث الله الیه ملکا، سر سال که میشه خدای ملکی برای اینا میفرسته، یقال له سجل، این ملک سالیانه اسمش سجله. فانتسخ ذلک منهم، انتساخ میکنه، نسخه رو از اینا میگیره تطبیق میده با اون نسخه بالاییه. این همونی که قرآن میفهمه یوم نطف سما کتی سجل للکتب، کتی سجل که تازگی تو سوره انبیا بحثش رو داشتیم. این تی سجل هم معنی این که این سجل که جمع میکنه، معنی سجل اونجوری که سجل جمع میکنه نامه ها رو، روز قیامت هم آسمون رو این شکلی جمع میکنه، سال به سال میاد پرونده رو اینجور میگیره جمع میکنه. یکی از اساتید میفهمود که شب قدر، این شاید گفته باشم، یه عزیز اهل دلی شب قدر یه جایی در یک مسجد عمومی که مراسم بوده، یه لحظه چشمش سنگین میشه و در مکاشفه میبینه که ملائکه سال اومدن، همین سجل و دوستان، نا اومدن پرونده ها رو بگیرن ببرن بالا. میگه دیدم که خب باز صورت دیده دیگه، مکاشفه است دیگه، صورت دیده. میگه دیدم که این پرونده هایی که گرفت برای بعضی ها انقدر سیاه بود که قیر مثل قیر از پشتش همجور شرشر قیر میریخ، برای بعضی ها مثل دوده بود که همجور دوده میریخ، برای بعضی ها مثل این کتاب هایی که با مداد انقدر نوشتن که بعضی جاها سیاهه، این پروندهش این شکلی بود، برای همجور هی تک و توک یکی دوتایی بودن سفید، پروندهشون سفید. بعد اون بزرگوار، این بزرگوار رو تو مکاشفه دیده بود، یعنی اون بزرگواری که داشت برای بنده تعریف میکرد اون ایشون رو دیده بود که ایشون به اون گفته بود که میخوای پروندت این شکلی نشه مثل این سیاه نشه، هر روز یه زیارت عاشورا بخون، اگه روز یه زیارت عاشورا بخونی پروندت این شکلی مثل این سیاه نمیشه، چون میسوزونه دیگه. زیارت عاشورا کارش اینه که زیارت ابو عبدالله کلن اینه، تو بحثای زیارت معجزه میکنه ما اینو توضیح دادیم، کلن عالم انسان رو عوض میکنه، از عالم فجار به عالم ابرار میبرد، تازه ظرفیت اینو داره که وارد عالم مقربین هم بکند انسان را، و هر که به عالم مقربین رفته به واسطه ابو عبدالله رفته. البته ابو عبدالله رو هم امیرالمومنین ابو عبدالله کرد، اینم دیگه بود، اینم داشته باشیم. خب خیلی روایت اینجا هست بله، الان که نگاه میکنم اینم کل اون روایت اسحاق ابن عمار رو هم اینجا ذکر کردن، یه بار خلاصش رو ذکر کردن یه بار کلش رو، من حرف دیروزم پس میگیرم، گفتم این تو باب کتابت نیومده، الان نگاه میکنم اینم که هست. خب اینم روایت جالبی است. مرحوم سید ابن طاووس روایت رو نقل کرد، عثمان بر پیغمبر وارد شد گفت که اخبرنی عن العبد کم معه من ملک، به من خبر بدید که هر بنده چند تا ملک داره. حضرت فرمودن ملکون علی یمینه، که یه فرشته به سمت راستته که حسناتتو می نویسه، یکی سمت چپته وقتی حسنه، فاذا عملت حسنه كتب عشرا و اذا عملت سیئه، وقتی که حسنه انجام میدی اون که سمت راستیه 10 تا می نویسه، وقتی سیئه انجام میدی اونی که سمت چپه به اونی که سمت راسته میگه اکتبو. تو روایت فهمون که راستیه به چپیه میگه ننویس، اینجا میگه سوال میکنه، هر دوی میرسونه که بالاخره تحت امر اوست. قال لعله یستغفر و یتوب، سمت راستی میگه ننویس، شاید توبه کنه استغفار کنه. فایزا قال ثلاثا، سه بار میپرسه، سه مرتبه میپرسه بنویسم، دفعه سوم میگه که نعم اکتب، آره بنویس. حالا دقت چند جالب، اراحن الله منه فبئس القرین، اینجا ملک سمت راست میگه خدا ما را دست این راحت کنه، این چه همنشین بدیه. خب اون مال عالم قدس اذیت میشه اینو میبینه، این ملک اذیت میشه از تعفن این، از بدیه های این، از کسافت کاریه این. ما اقل مراقبته لله، چقدر روایت فوق العاده است، ملکی دست راست میگه این چقدر مراقبش نسبت به خدا کمه، این چه آدم بی مراقبه است. و ما اقل استحیاءه من، چه آدم بی حیاییه، هیچ حیایی نسبت به خدا نداره. ملکی دست راست به ملک دست چپ میگه، خدا میفهمد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. بعد حالا اینا ملک دست راست و چپ بودن، دو تا ملک هم ملک راست ملک جلو و عقب داریم، مجموعه ما 4 تا ملک همیشه با همونه. خب اینا ملک دست راست و چپ می شدن که رقیب عتید بودن، دو تا ملک هم جلو و عقب اونه که اینا معقبات هن، لهو معقبات هن من بین یدیه و من خلفه، سوره مبارکه رعد آیه 13، از جلو و عقب معقبات داره. و ملکون قابضون علا ناسیتک، یه ملک هم هستش که موی پیشونی ما دستشه، شد 5 تا. وقتی تواضع برای خدا میکنی میبره بالا، ملک بالا و پایینه، پس 6 جهت 6 تا ملک شد، البته یکیش دو جهته کار میکنه، بالا و پایین میبره. پنج تا ملک دائمی داریم، دو تا چپ و راست، دو تا جلو و عقب، دو تا هم بالا و پایین. بالا و پایینش تواضع که میکنی پیش خودت، خدا پیش خدا خودتو کوچیک میدونی، او تو رو پیش خدا بالا میبره. پیش خدا و پیش خودت که بزرگ میدونی، تو رو پیش خدا پایین میبره. این ملک جابجایی بالا و پایینه. موی پیشونی باز نه، این پیشونی یعنی اینجوری میگیره میبره. جهت رو میخواد بگه که اون ارتفاع وجودی ما دست بالا میبره یا پایین میبره. اذا تواضعت لله رفعک، وقتی برای خدا تواضع کنی بالا میبره، وقتی تجبر کنی جباریت داشته باشی پایینت میبره. و فزحک رسوات میکنه. و ملکان علی شفتیک، به به، دو تا ملک هم رو دو تا لبتن. کلک نیست ملکه، اون کلکه که رو لب بود اون نیست. لیس یحفظان، اینا هیچی و حافظ نیستن، ملک دو تا لب، مگر چیو؟ الا صلات علی محمد الله صلی الله علیه و اینا فقط صلوات رو می‌نویسن، دو تا ملکی که رو لبه. و ملکون قائمون علی فیک، یه ملکی هم رو دهنت مسلطه، دهنت رو میپاد این ملک. لا یده و ان تدخل الحیت و فیفیک، نمیذاره که مار بره تو دهنت. و ملکان علا عینک، دوتا ملک هم رو دوتا چشمت. فهازهی اشرت و املاک، اینا شد ده تا ملک. علا کل آدمی، هر آدمی این ده تا ملک رو داره. و ملائکت و لیل، حتی ده تا دوتا دیگه. و ملائکت و لیل سوا ملائکت نهار، ملائکه شب و ملائکه روز باز فهم کنید، هر کنون باز شیفتاشون عوض میشه، شب و روز جا به جا میشن. فها اولائه اشرون ملکن علا کل آدم، اینا میشن بیستا. و ابلیس به نهار و ولدهو به لیل، حالا اینم فوق‌العاده است، خودش شیطان روزانه است کارش، بچه شیطونا کارشون شبانه. اینه دیگه، هیچ جا دیگه روید دیگه گیرم، نکته گیرم نمید جان. مواظبت میکنه که این آسیب به اون نرسه، از آسیب هایی که وارد بدن او میخواد بشه و اینها محافظتش میکنه این شکلی. خب و شیطون، رئیس شیطون ها روز کار میکنه، بچه های شیطون شب کار میکنه. خب شب روز چون فعالیت ها بیشتره، روابط عمیق‌تره، تنگاتنگ‌تره، اینها قدرت بیشتری لازمه برای انحراف این انسان. روز سر کار میره، روز اداره است، روز بیرون میره، این روابط بیشتر تو روزه، معاش او در روزه. ان لک فی النهار صبحا طویلا، در روز درگیری مزاحمت زیاد داری، لذا خود ابلیس که قدرتش بیشتره روز میاد. شب ها که دیگه وقت استراحت و تو الان شب و روز یکی شده دیگه، با این تلگرام و اینستا و اینا شبا بلکه بدتره نسبت به روزا. الان احتمال میدم که ابلیس دو شیفت کار میکنه، شبا هم هست. اونی که الان فهمیده میشه اینه که الان چند وقت مرخصی نرفته بدبخت، در به در هی میگه آقا ما یه روز بیه، میگه کار زیاده، هی زنش میگه چی بس کی میه، میگه این الان تازه میخواد بره خونه بره تو اینستا، من الان باشم بیام، یعنی سرچراغی ول کنم. خب اینجا قرآن میفهمد که ان علیکم لحافظین، و میفهمد اذ یتلقى المتلقیان، که مرحوم سید ابن طاووس اینجا توضیحات خوبی دارن که بخونم براتون ها یا نخونم. میفهمد بدان که خدا، فارسیشو میخونم، بدان خدا به هر انسانی موکل کرده دو ملک رو که براش خیر و شر مینویسن. اخبار وارد شده به این که دو تا ملک روز برش میاد، دو تا ملک شب میاد، و اینکه فرمود له معقبات، به خاطر اینکه متعاقبه هم میان، این معقبات رو به این معناشون گرفت که هی پشت به پشت میان، عقب هم میان، این روز میاد اون شب میاد، باز شب میره روز میاد، هی عقب هم میان. بعد دو تا ملک نهار وقتی که اذان صبح میشه میان، فیکتبان براش مینویسن هر چوری که عمل میکنه تا غروب خورشید. وقتی غروب میشه دو تا ملک موکل به کتابت لیل میان، دو تا ملک کاتب به نهار میرن با دیوان خودشون به سمت خدا، برمیگردن سمت خدا. یعنی چی؟ الان کم کمی معلوم میشه که میرن بالا، میرن پیش خدا، دیوانو میبرن، یعنی چی؟ فلا یزال ذالک دعوهم الی حضور عجله، دائما این کار میکنن تا اینکه این از دنیا بره، عجلش برسه. وقتی عجلش رسید، اگه این طرف آدم خوبی باشه بهش میگن که جزاک الله من صاحب عنا خیرا، خدا خیرت بده، چقدر با ما خوب بودی، چقدر پیش تو خوش گذشت به ما. یکی از شیرینی های مرگ برای مؤمنه که موقع خداحافظیش با این دوتا ملک که میشه، اول اینا ازش تعریف میکنن و یه مزدی، یه پاداش، یه تاییدی اول از اینها میگیره. فکم من عمل صالح اریتنا، چقدر کار خوب تو به ما نشون دادی. کم من قول حسن اسمعتنا، چقدر حرف خوب به گوش ما رسوندی. کم من مجلس حسن احذرتنا، چقدر تو مجلس خوبی ما رو بردی. فنحن لک الیوم علی ما تحبه، ما امروز همون جوری هستیم که تو دوست داری. و شفعاء الی ربک، ما امروز پیش ربت شفیع توییم، ما هم میام سفارشت رو به خدا میکنیم. خب باز این شفاعت مرتبه وجودی است، خود خدا از همه اینا بالاتره، خبر داره، خدا نیاز به شفیع نداره. اینا همه دیگه کم کم موی صحبتی که کردیم فهمیده میشه. اگه این آدم آدم بدی بوده، امکان آسیا، اینا بهش میگن، میگن جزاک الله من صاحب عنا شر را، خدا شرت بده، نه خدا خیرت بده، خدا شرت بده. فلقد کنت تؤذینا، چقدر تو ما را اذیت کردی. فکم من عمل سیئ اریتنا، چقدر کار زشت به ما نشون دادی. کم من قول سیئ اسمعتنا، چقدر حرف زشت به گوش ما رسوندی. کم من مجلس سوء احذرتنا، چقدر مجلس بد بردی ما رو. نحنو لکل یوم علا ما تکره، ما هم امروز کاری میکنیم تو خوشت نمیاد، چطوری به یوم کاری کردی که ما خوشمون نمیاد، حالا ما هم یه کاری میکنیم که تو خوشت نیاد. و شهیدان اندرب بگ، ما هم شاهدیم پیش خدا میایم میگیم. تو رو وقتی دیگه میفهمد که اینی که اینا صبح و شب میان، منظور اینه که ازا ارادن نزول، وقتی میخوان بیان شب یا پایین، نسخ لهما اسرافیل. این روایت داشته باشین، این روایت خیلی مهمه، جان این مطالبی که تو این چند جلسه گفتیم تو این روایت. ملائکه روز وقتی میخوان بیان، یه پرونده‌ای رو اول از حضرت اسرافیل میگیرن، ملائکه شب هم که میخوان بیان، یه پرونده‌ای رو اول از حضرت اسرافیل میگیرن. نسخ لهما اسرافیل عمل العبد من لوح المحفوظ، از لوح محفوظ اسرافیل عمل عبد رو به اینا میده، میگه ببینید این قراره این کارا رو بکنه، دستت باشه. که خب با اون بحث جبر و اختیاری که قبلا عرض کردیم توضیح پیدا میکنه که من معناش یه جبری نیست و اینا، که اینا رو قبلا عرض کردیم. فیعتی هما ذالک، به این دوتا اینو میده. فعضا سعدا صباحا و مساء بدیوان العبد، شب که میان یا روز که میان پرونده، مثلا روز که میاد پرونده شب میاره، شب که میاد پرونده روز میاره، قابله اسرافیل، اینو نسخه سنجی میکنه، تطبیق میده، کپی برابر اصل، مطابقت میده، مقابله میکنه اسرافیل به نسخه التی نسخ لهما، نسخه لوح محفوظ و با نسخه عمل اینا تطبیق میده. حتی یظهر انهما انه کان کما نسخ لهما، که معلوم بشه اینا کارشون درست انجام دادن یا نه، که قطعا اینا کارشون درست انجام دادن، ولی خب اینا هم تحت امرن دیگه، عالم شکلی مرتبه مرتبه است، تنزل تنزله، اینا هم زیر دسته هست اسرافیلن، آخر به نظارت اسرافیل میرسه اعمال ما. که حالا روایت در وصف حضرت اسرافیل هم روایت عجیب و غریبی است، انشالله بریم ببینیم ایشونو. خب میفهمن که اعمال علانیه رو، اینم باز روایت فوق العاده است، اعمال علانی رو تو یک دیوان مینویسن، اعمال سری رو تو یک دیوان دیگه مینویسن دو تا ملک. این باز نشون میده که ما دو عالم سر و علانیت داریم و انگار ملائکش هم متفاوتن، چون عالم سرمون عمیق‌تره، راسخ‌تره و به اخلاص و توحید و عبودیت نزدیک‌تره، لذا ملائکه میخواد که احاطه وجودیشون بیشتر باشه، به عالم باطن ما راه داشته باشه. اینم یه روایت. و در مورد بوی بدی هم که میاد، دیروز روایت رو خوندیم و در مورد فرصتی که بهش میدن باز روایاتی داریم که یه جا داره اکتوب علا شقی المحروم، بهش میگن که وقتی 7 ساعت میگذره سمت راستی به سمت چپ میگه بنویس بر این شقی محروم، معلوم شد که دیگه شقی شده، در شقاوت افتاده، از عالم سعادت دور شد. و در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که فتقوا الله الذي انتم بعینه، صاحب امروز آقای ما فرمود که تقوا داشته باشید نسبت به اون خدایی که شما جلو چششید، و نواسیکم به یده، موی پیشونیتون تو دستشه که موی پیشونی عرض کنم یعنی، و تقلبکم فی قبضته، جابجایی شما در قبضه اوست، ان اسررتم علمه، اگه چیزی رو مخفی کنید در سر داشته باشید او میدونه، و این اعلنتم کتبه، اگر علنی کنید مینویسه. اینجا میفهمه خود خدا مینویسه، همه فعل ملائکه آخر کار خداست دیگه، فعل خداست دیگه. و قد وکل بذلک حفظتن کراما، موکل کرده به این کار حفظه کرامی رو، لا یسقطون حقا ولا یثبتون باطلا، نه حقی رو ساقط میکنن نه باطلی رو ثابت میکنن. اینم در نهج البلاغه کلام امیرالمومنین ارواح نافدا. اون روایت رو نمیخواستم بخونم دیگر، روز میلاد امیرالمومنین روایت دیروز که گفتم خیلی ماجرا داره، با این توضیحات که دادم انشالله فهمیده میشه، ترسم یکم میریزه، میخونم روایتشو براتون. ببینید این حال مراقبه رو در امیرالمومنین ببینیم، امیرالمومنین چی امیرالمومنین کرده، این مرتبه وجودی امیرالمومنین به چیه. مثلا خدا همجور، البته خب خدای متعال گل اینها رو متفاوت از ما آفریده، اون بحث نیست، ولی بحث سر اینه که راه بر ما بسته نیست، ما همونقدر که میتونیم کار بندازیم، بعد اگر همه زحمتمون رو کشیدیم به جایی نرسیدیم اون وقت میتونیم خدا رو مؤاخذه کنیم دیگه. این که از هم اول بگیم خدا شر من امیرالمومنین خلق نکرد. خب امیرالمومنین اصلا امیرالمومنین بودنش به چیه؟ اصلا خدا همجور یه سری اختیارات به او داده و رانتی بوده خدا به امیرالمومنین داده و حال کرده که ایشون شاهنشاه عالم وجود باشه و گفته ببین خیلی باهات حال کردم، این مال تو، کعبه هم اصلا امروز شکاف میدم. و که یکی نوشته بود که کعبه خلوت شده که چون خدا مهمون داره 13 رجب، یکس منتشر شده بود که کعبه هیچکی دورش نبود، نوشته خدا خلوت کرده چون مهمون داره 13 رجب قراره یه بزرگی اونجا به دنیا بیاد، خدا خالی کرده این کعبه رو. بله دیگه خدا عاشق امیرالمومنین دیگه، همینقدرش رو میفهم، اینقدرش هالیوود میشه، ولی نمیفهم چقدر و چطور خدا عاشق امیرالمومنین، اینوشو دیگه نمیفهم، ولی اینو میفهم که خونه خودت رو که از ابراهیم مأمور بوده بیاد این رو رسیدگی بکنه و تمیزش بکنه و این دیوارا رو بالا ببره، این خونه فلسفه وجودیش این بوده که این آقا قرار توش به دنیا بیاد، زایشگاه امیرالمومنین، جلوگاه بروز و ظهور این حقیقت بی‌نهایت که خدای متعال جلوه کرد و تابانده در دنیا. یه نکته بگم از مرحوم امام که گاهی به اشتباه گفته میشه که مثلا امیرالمومنین زیر دست پیغمبرن، بله از باب ادب تو عالم ماده فهمت من عبدی از عباد و عبید پیغمبرم، بالاخره در عالم ماده او پیغمبر است و این امت است، ولی در عوالم بالاتر حضرت امام توی تقریرات فلسفه‌شون منظرم جلد 3 می‌فرماید که این دو وجود یکی هن و در عالم بالا پیغمبر اکرم و امیرالمومنین یکی هن، هیچ فرقی با هم ندارن، پایین که اومده یکی شده نبی یکی شده وسیع، وگرنه در عوالم بالا اینجوری نیست که پیغمبر اول دوم امیرالمومنین، یکی هن تو یک مرتبه، هیچ تفاوتی با هم ندارن، و اگر خدای متعال اراده میکرد برعکس بشه اون وقت پیغمبر اکرم میشه زیر دست امیرالمومنین تو دنیا. حالا اینم خودش اسراری توشه که امیرالمومنین پذیرفتن تو دنیا این شکلی باشن، اینا دیگه وارد اون بحث نمیشیم، اینم یه خبری تو این حرفم هست. حالا به هر حال امیرالمومنین چی امیرالمومنین کرده؟ این مراقبه است، این توجه، این اون عظمت امیرالمومنین به اینه، این حضور در برابر حق تعالی است، این یقینه، این قله تذکر و توجهه. اونی که از امیرالمومنین باید بخوایم و ایدی ما باشه در این روز همینه، او مسلط بر این عوالم توجه است و شمشیر ذوالفقار هم در دست اوست که گفتن اگر به کسی بخوره فقیر در دنیا و آخرت میشه، ذوالفقاره با این شمشیر یکم به ما بزنه ما فقیر در دنیا آخرت هستیم، اینو بفهمیم فقط. با شمشیر بزنه این توهمات موهومات ما رو بکشه، این بت‌های ما رو بزنه. اینو از امیرالمومنین بخوایم و ایدی امروزمون باشه، نه اینکه باز دوتا بت به بتاون اضافه کنه پول بده. خب این پولایی که تا حالا داشتم که همش بت بود، یعنی میخوام یه بت به بتام اضافه کنم. پولم اگه میدی بده، ولی با توجه. اول توجه رو بخوام، بعد فرع بر این توجه هر چی که توجه میاره، اگه برای من پول توجه میاره من پول بده، اگه فقر توجه میاره فقر بده. که اتونم خود خدا بهتر میدونه، خب من بهتر میدونم بنده مؤمنم وقتی شکمش سیر باشه منو بهتر عبادت میکنه، وقتی گرسنه باشه. لذا این بخش رو باید سپرد به خود خدا. اونی که ما باید بخوایم توجه. این روایت رو میخونم انشاءالله امروز از امیرالمومنین این عیدی رو بگیریم، اینجور توجهات. ببینید این توجهات خیلی برای ما درس تو این جزئیات و ریزکاری ها. میفرماید که وقتی که حضرت میخواستن برن سرویس بهداشتی قضا حاجت، وقف علا باب المذهب، جلو این در میستدن، در این سرویس بهداشتی که معلوم شد که اون دورم اینجور بوده که یه جایی بوده که یه جوری بوده که ورود و خروجی داشت، یعنی یه اتاقه که انگار بوده تو اون دوران. اینجا حضرت التفت یمینن و شمالن الی ملکی، یه نگاه به راست میکرن یه نگاه به چپ میکرن به این دو ملک، میفهموندن امیتا انی فلکم الله علی، از من دور بشید برید یه کناری، من خدا رو قسم میدم، یعنی خدا رو شاهد میگیرم بر شما، ان لا احدث حدثا حتی اخرج الیکما، من خدا رو بر شما شاهد میگیرم که از من چیزی حادث نمیشه تا اینکه پیش شما بیام. یعنی مثلا منظور اینه که من کاری که لازم به نوشتن باشه انجام نمیدم برای نوشتن شما. به این دو ملک میفهمد انگار اون فضا فضای حیایی بود که امیرالمومنین پیش اینها خجالت میکشیدن، به اینها میفهمدن که شما نیاد، من میرم تو و خدا رو شاهد میگیرم که کاری نمی کنم که شما لازم باشه بنویسید تا بیام بیرون. خب اینم از این روایت. و روایت دیگری هم اینجا هست که باز همین مطالب رو تایید میکنه. یه روایت دیگه داره که نم روایت خوبیست، حیفم میاد نخونم. صدیر سیرفی نقل کرده از امام صادق علیه السلام، میگه که اومدم بشینم حضرت به من رو کردم فهمیدن یا صدیر، اما ان ولینا، ولی ما خدا رو عبادت میکنه قائمن و قائدن و نائمن و حیین و میتن، در حال ایستاده، نشسته، خابیده، زنده و مرده. گفتم آقا فداتون بشم، عبادت ایستاده و نشسته و زنده‌شو میدونم یعنی چی، خابیده و مردش دیگه چه شکلیه که مرده هم عبادت میکنه. حضرت فهمونن که ان ولینا لید و رأسه فیرقد، سرشو میذاره میخوابه، وقتی که وقت نماز میشه خدا دو ملک رو موکل او میکنه که در زمین خلق شدن، خلق غافل عرض، لم یسعدا الاسما، و آسمان نرفتن، ولم یریا ملکوتهما، ملکوتشون هم ندیدن، فیسلیان انده، این که میخوابه دوتا ملک میان کنار این شروع میکنن نماز خوندن، حتی ینتبه، اینا دیگه کارشون هم نماز فقط برای اینها ها پرونده و اینا دیگه ندارن که برگردن بخوان به کسی تحویل بدن، اینا فقط وایستادن، کارکردشون به اینه که من بخوابم، من مؤمن هم، من نه مؤمن بخوابه، اینا بغلش مشغول عبادت بشن، این خواب او میشه عبادت و عمل تولید میشه برای او، یعنی فرع وجودی این مؤمن به حساب میانی ملک. بعد تا اینکه بیدار بشه ثواب نماز این دوتا رو برای او مینویسن، و رکعت من صلاته، هر رکعت از نماز اینا، از نماز این دوتا، تعدل و الف صلات من صلات الادمی، عادل هزار تا نماز آدمی زاده، هر یه رکعت نماز این دوتا. میگه خب بس هر چه شبا بیشتر بخوایم بهتره دیگه، خب این قاعده. نه میخواد دیگه که این که اینه خودش علی بخونه چقدره. و ان ولینا لیقبضه الله الی فیسعد ملکاه الی السما. وقتی که از دنیا میره خدا قبضش میکنه، دوتا ملکش میان به آسمون میگن که یا رب بنا عبدک فلان ابن فلان انقطع. میگه خدایا این بندت بود فلانی فلان ابن فلان، انقطع و سوفا عجله، این دیگه کارش تمومه، پروندش بسته شد و عجلش رسید. ولی انت اعلم من نابذالک، تو بهتر میدونی با این بچه کار کرد. فعذن لنا نعبد که، حالا ما دیگه بیکار شدیم چیکار کنیم؟ مثل این محافظه که وقتی شخصیت ها میمیرن یهو یک گردان آزاد میشن بر بعضی از شخصیت ها، اینو چیکار کنیم؟ به ما اجازه بده که در آفاق سماء تو عبادت کنیم و در اطراف عرضت بریم عبادتت رو کنیم. قال فیوه الله علیه ما، خدا به اینا وحی میکنه که من تو آسمونم انقدر هستن که عبادتم کنن و من به عبادت اینا نیاز ندارم، بلکه اینا احتیاج دارن به عبادت من. در زمین منم انقدر هستن که عبادت منو بکنن. و ما خلقت خلقا احوج الی منهما منه فهب تا الی قبل ولی، من نیاز به عبادت کسی ندارم. نمیخواد آزاد بشین برین عبادت کنین، چیکار کنین؟ برید کنار قبر این بنده من. لذا کنار هر قبر بنده‌ای، بنده مؤمن و صالحی، کنار خود اون قبر آثار خاصه، چون ملک کنار قبره و بسیاری از اون برکات کنار قبر نصیب آدم میشه. بله هر جایی که شما توجه به اون مؤمن پیدا کنید آثار برای شما داره، ولی یک آثار ویژه کنار قبره، همین یکیش همینه که اونجا جاییه که اینا دارن عبادت میکنن این دوتا ملک. فهمت بدید که آن قبر ولی من. فیقولان یا ربنا من هادا یسعدو به حبک ایا، اینا میگن که ای رب ما کیه این که سعادتمنده به این که تو او رو دوستش داری؟ از علاقه خدا به این مؤمنه. بریم من عبادت نمیخوام، بدید که آن قبر بنده. خدا به اینا وحی میکنه من اخذ میثاقه به محمد عبدی اللهم صل و وصیه. ببینید آقا ولایت چه میکنه، ولایت امیرالمومنین چیه؟ میگه خدا این کیه که تو انقدر دوستش داری؟ ما میخوایم بیایم عبادت تو بکنیم آزاد بشیم. میگه نه برو کنار قبر اینا. میفهم این کسیه که میثاقش رو گرفته به این که پیغمبر من، پیغمبر اکرم عبد منه، میثاق داره با پیغمبر عبد من، میثاق داره با وصی او امیرالمومنین و ذریه اینها به ولایت. اهبطا الی قبر ولی. ببینید تعلق به امیرالمومنین چه که نمیکنه. این قبر متصل به نجفه، هر قبر هر شیعه متصل به نجفه، متصل به امیرالمومنینه. میفهمد که برید کنار قبر ولی من فلان ابن فلان فصلی یا انده، پیش او نماز بخونید الی ان ابعثه فی القیامه. پس این در خواب عبادت مؤمن اون شکلی بود که میخوابید دوتا ملک کار میکردن، در مرگ عبادت اون شکلی بود که میمیره دوتا ملک میان کنار قبرش، همینه که مسئول کتابت اعمالش بودن، نماز میخونن تا روز قیامت. فیهبط الملکان، دوتا ملک هبوط میکنن میان کنار قبر تا اینکه خدا اینها رو مبعوث بکنه و ثواب نماز این دوتا برای اون صاحب قبر نوشته میشه. هر رکعت از نماز اینها معادل با 1000 نماز از نمازهای آدمیینه. اینجا صدیر همین که ما گفتیم به ذهنش رسیده، میگه که گفتم جوهل تا فداگب نه رسول الله، آقا جان فراتون بشن فعزن ولی یکم نائمن و میتن اعبد و منها حیین و قائمن. پس اینجور بیشه گیرش میاد دیگه، وقتی که مرده باشه و خواب باشه که بیشه گیرش میاد، چون نماز 1000 تا نماز آدمیینه. از فهم حیحات یا صدیر، نه اینطور نیست. ان ولینا لیؤمن علی الله عز وجل یوم القیامه فیجیز امانه. این جواب حضرت هم جواب عجیبی است. اینطوری نیست، ولی ما ایمان می آورد بر خدا، در امان می گذارد بر... یعنی در امان از روز قیامت. فیجیز امانه، امانش رو، این جواز امانش رو می گیره. یعنی میخواد بفهمد که این هرچی که هست از شؤون وجودی خود مؤمنه، به خاطر این مؤمنی آثار هست. او خودش وقتی کار بکنه که طبعا آثارش برای خودش بیشتر. خب اینجا باز روایت دیگه ای هم داریم این روایت دیروز که خوندم که معلوم شد که تو پرونده ثبت میشه و فرمود تو پرونده اینجوری ثبت کنی تو بال من وجد فی صحیفت عملهی یوم القیامه، خوش به حال کسی که در پرونده اعمالش روز قیامت شکلی دیده میشه، تحت کل ذنب استغفرالله، زیر هر ذنبی استغفرالله هست. معلوم شد که اون ذنب رو میبینه استغفراللهش هم میبینه که دیروز توضیحشو عرض کردم. بس فرمود که دیگه بحث عرضه اعمال بر میگه که پیغمبر روز دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن، به پیغمبر میگفتن که چرا اینجوری میکنید؟ میفهمید که چون اعمال تو این دو روز بالا میره، دوست دارم عملم در حالی بالا بره که من روزم. ببینید این ظرافت ها، ریزکاری ها، توجهات خیلی مهمه. بعد روز پنجشنبه عصر که میشه دیگه، حالا بحث ملکوت ساعت ها هم هست، عصر پنجشنبه که میشه خدا ملائکه از آسمان به زمین میفرسته که اینها صحیفه های از نقره به دستشونه و قلم های از طلا و فقط صلوات بر پیغمبر رو تا غروب آفتاب می نویسن. عصر پنجشنبه تا غروب پنجشنبه، آخرین پنجشنبه از هر ماهی اعمال و ماه بالا میره. اینم باز یه روایت دیگه است که تو این بابه. بعد میفرماید که اینم روایت خوبیست، یه حالا ما وقتمونم گذشت، میخواستیم کتاب هم بخونیم، حیف هم میاد این روایت ها جای دیگه خونده نمیشه. دو سه تا روایت دیگه مونده بخونم براتون، اشکال نداره، بقیهش باشه فردا دیگه، حالا هر روز هست متن کتابو شده فردا میخونم. ابن کوا از امیرالمومنین سوال میکنه بیت معمور چیه، سقف مرفوع چیه؟ حضرت فرمون که ذالک از زراح بیتون فی السماء الرابع هیال الکعبه، بیتیست در آسمون چهارم هیال کعبه، یعنی به موازات کعبه، از لؤلؤ واحده، مروارید واحد، یدخلو کل یوم، هر روز 70,000 ملک درش وارد میشن، ازش عود نمی کنن تا روز قیامت، یعنی روزی 70,000 تا میرن توش، فقط توی بیت المعمور. اونجا کتاب اهل الجنه، نامه یعنی کتاب اهل جنت اونجاست. پس این کتاب ابرار کجاست؟ تو آسمون چهارم تو بیت المعموره. بیت المعمور موازی کعبه است، یعنی یه چهار ضلعی پایین کعبه داریم، بالای همین دقیقاً موازی تو آسمون چهارم بیت المعموره. البته اونوریش بوده، یعنی اول اون بالاییه بوده، بعد پایینی رو به خاطر او ساختن، تنزل دیگه، همه چیه تنزلی است. اونم به خاطر اینکه کعبه، به خاطر اینکه عرض چهار گوشه، عرض چهار گوشه که اون چهار گوش بودن عرض، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، این چهار ضلع عرشه. پایین اومده تنزل کرده شده چهار دیواری بیت المعمور که باز اون چهار دیواریش فرق میکنه، پایین اومده شده چهار دیواری کعبه. بعد میفرماید که پرونده اهل جنت اونجاست، ان یمین الباب یکتبون اعمال اهل الجنه، از سمت راست اونجا، ببینید راست و چپ اینجا معنی پیدا میکنه، کتاب ابراره، اصحاب یمینه، از سمت راست اونجا نوشته میشه اعمال بهشتیا، و فیه کتاب اهل نار، اونجا پرونده اهل نار هم هست، و ان یسار الباب یکتبون اعمال اهل نار، از سمت چپ اونجا پرونده اهل آتش نوشته میشه، به اقلام سود، با قلم های سیاه، این رنگ ملکوتی سیاه که تو اون بحث قبلی هم عرض میکرد. فعضا کانه وقت العشا، وقتی که نماز عشا وقت عشا میشه، دوتا ملک بالا میرن، فیسمعون منهما ما عمل الرجل، از این دوتا میشنون هرچی که مرد، هر کسی عمل کرد، میرن اونجا آسمون چهارم گزارش میدن. پس غروب که میرن بالا کجا میرن؟ میرن آسمون چهارم. گفت ستایش مهداد به اون شاگردش فهمیده بود که خودت میگی چه کردی، یا بگم پرونده تو از آسمون چهارم بیارن. این همین بوده، پرونده تو آسمون چهارم. خب امیرالمومنین فرمود ان الملکان ملکان یجلسان الا نازج الرجل یکتبان خیر و شر و سمدان من قرعه و رب مجلسا على السماقین. این دیگه حالا به نظرم بخوام توضیح بدیم طولانی میشه، همین رو اعضای بدن تطبیق دادن که این هر عضوی چی میشه؟ نواجز این دندونای آسیا. میفهمید که دو تا ملک روی دندونای آسیا نشستن و خیر و شر رو مینویسن، از قرّی یعنی از این لپا استفاده میکنن و چه بسا رو سماقین میشینن، این جایی که آب جمع میشه تو دهن کنار لبا. و فهمید که فهمود نزف و سماقین، این لپاتون تمیز باشه، دهانتون تمیز باشه. فانهما مقعد الملکین، چون اینجا جایی که دوتا ملک میشینن، چون اتصال پیدا میکنه، لذا دهان رو هم گفتن که تمیز کنید، مسواکش کنید. چرا؟ بهداشت دندان مهمه، دندونو که آخر تحویل خاک میدی. از این بابش نیست که دندونو خواستن تمیز نگه داری که یه چیز خوبی تحویل خاک بدی، از این باب بوده که این دندان ملکوتی داره، این دهان ملکوتی داره. بعد فهمود که این طریقیه که قرآن رفت و آمد میکنه، اینجا رو تمیز کن، اینجا راه قرآنه، این دهانی که قراره توش قرآن خونده بشه این باید تمیز باشه، چرک و کثافت و لاشه قضا و دندون سیاه و دندون زرد و اینا نباید باشه تو این دهان. ببینید چه نگاهیه، اهل بیت چجوری خواستن ما رو بار بیارن. ما رو خواستن آقا از عالم ملائکه بار بیارن، نه عالم حیوان. نخواستن بار حیوانی بار بیارن، دندونای اسب هم تمیز میکنن برای اینکه خوب بخوره که بعدا مشکل پیدا نکنه، که بعد بتونه خوب بخوره، که بعد بتونه خوب کار بکنه. این چه زندگی حیوانی، زندگی ملک گونه و ملک سیرت این مدلیه. این دندونو تمیز کن، این دهن تمیز باشه، این ملائکه اینجا در محضر ملائکه است، اینجا اتاق ملائکه است، این با تمیز بشه، اینجا قرآن رفت آمد میکنه. این کسی با این توجهات زندگی بکنه قدسی میشه، دنیایی نیست، این ملکوتی میشه، این توجهات آدمو میسازه. بعد خب این هم از این نکته. و بحث ما در بحث ملائکه یه دو خطی هم بزنیم از مفهوم این کتاب ملائکه آقای شجاعی رو هم تموم بکنیم، که ببینم اگه نکته خاصی از اینجا جا مونده. یه نکته قشنگی سال مربوط چون روز میلاد امیرالمومنین بوده این سخنرانی آیت الله شجاعی. میفهمد اگر ما مؤمن حقیقی و دوستان راستین امام علی علیه السلام هستیم، همواره در برابر سستی و چشم پوشی از لغزش ها و آلودگی های خود و دیگران باید این عبارت تکان دهنده را با جان دل به یاد آوریم و نسبت به گناهان فردی و اجتماعی تا این حد بی تفاوت نباشیم. بدانیم هنگامی که پرده ها بالا بره و باطن امر روشن بشه، دیگه این تعارفات ظاهری و اغماز از خطاها سودی نداشته و اعتراض ها و ایراد های محبان حقیقی حضرت حق رو به دنبال خواهد داشت. که امیرالمومنین تو سخنی فرمودن نسبت به گناهایی که معاویه و سپاهش میکنه، حضرت فرمود و یعصی الله و تردون، خدا معصیت میشه، شما راضین؟ کسی وقتی ملک صفت شد، البته اون که بالاتر از ملائکه است، این همونجوری که اون ملائکه تاب نداشتن گناه ببینن، چی میگفتن به خدا؟ لعنتت کنه، خدا جزای شرت بده، چی بلای سر ما در آورده، چه حالو مسئول هم میخوره. چطور نفرت از گناه داشتن؟ اونی که ملک صفت و ملک سیرت اینجور نفرت از گناه داره، تو جامعه هم شکلیه. نسبت به اعمال خودمون مراقب باشیم، بر انگیزه ها و نیات قلبی، اندیشه ها و واردات ذهنی، اعمال ظاهری و جوانهی دقت و مواظبت کنیم. هر لغزش، انحراف، خطا، اشتباه و آلودگی هر چند کم به وسیله فرشتگان کاتب ثبت و حفظ میشه، بر اساس اون جزاها، عذابها و سختیهای وصف ناکردنی متوجه انسان میشه. دیگه من ملائکه در کتاب المیزان رو نمیخونم چون کلیاتش رو عرض کردیم، هر چند باز هنوز نکته در مورد ملائکه خیلی مونده، خیلی مونده، یعنی تازه اینا ورود به بحث ملائکه بود، بحث ملائکه این شکلی نیست، تازه یه بابی باز میشه برای اینکه بریم ببینیم عالم ملائکه چنو عالمی. به همین مقدارش ما بسنده میکنیم. انشالله از فردا متن کتاب رو از اول جلسه دیگه شروع میکنیم و بحثمون رو پیش میبریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.